راه اندازی کسب و کارهای ورزشی و رونق مشاغل ورزشی در این عرصه در بخش خصوصی جویا بشم که توصیه شما چیست؟
تمنون میکنم. من اول بحثمون رو به دو بخش تقسیم میکنم. یه بخش که بخش های سیاست گذاری های دولتیه که باید اتفاق بیفته، مبحث فرهنگ سازی دولتی. یه بخش هم برمیگردم سراغ این که خب بخش خصوصی چه کاری باید انجام بده و چه کاری میتونه انجام بده.
خیلی عالی.
یه نگاه اولیه دولتیه که خب ما تقریبا توی هیچ کدوم از دولت‌ها نگاه درستی نسبت به اقتصاد ورزشی وجود نداشته. یعنی در واقع دیدگاه ورزش در سیستم دولتی ما دیدگاه سرگرمی محوره. دیدگاه اقتصادی یا دیدگاه اینکه به عنوان یک پتانسیل بیزنس و اقتصاد بهش نگاهش نیست.
آقای دکتر ببخشید اینو میپرسم چون یه چالش بزرگه. به نظر شما این مقصرش کیه؟ یعنی مقصرش اساتید دانشگاه هستن، مقصرش خود دست اندرکار ورزش هستن، یا مقصر خود دولته که نتونسته این آگاهی رو پیدا بکنه که اقتصاد ورزش فراتر از اقتصاد سرگرمیه؟
ببین واقعیتش وقتی من در مورد بخشی که وظایف دولت صحبت میکنم، قطعا اگر کمکاری وجود داشته باشه تو بدنه دولت اتفاق افتاده.
درست.
چون حالا بخش خصوصی و موارد دیگه هم در ادامه در موردش صحبت میکنم.
درست.
ولی اینجا بیشتر صحبتم و زاویه دیدم متوجه دولته که باید از چه زاویه این نگاه میکرد.
درست.
خیلی از کشورها رو اگر نگاه کنید با توجه به سرمایه گذاری که دولتهاشون روی بحث ورزش انجام دادن، تونسته اقتصادشون رو متحول کنن.
همینطوره.
ساده ترین حالت بازیکنهای فوتبال میلیون دلاری و میلیارد دلاریه که در واقع توی دنیا خیلی هم مرسومن. با اون نگاه، با نگاهی که تیمهای دولتی ما دارن و جابجایی‌های نابسامانی که اتفاق میفته و عدم تمرکز تیمهای دولتی ما روی شناسایی پتانسیل‌ها و استعدادها در سنین پایینه. یعنی چون نگاه بیزنسی نیست، نگاه توسعه و رشد هم نیست. از طرف دیگه نگاه دولتی وقتی نگاه اقتصادی نباشه، زیرساخت مناسب هم برای ورزش‌های ما ایجاد نمیشه. در نتیجه وقتی زیرساخت مناسب ایجاد نشه از سمت دولت که متولی در واقع در کشور ما متولی اساسی بخش اقتصاد ما و همچنین ورزش ماست، خب زیرساخت مناسب نباشه، امکان رشد اقتصادی ورزش ها وجود نداره.
همینطوره.
این بخش دولتی با این نگاه. توی بخش خصوصی هم همینه. هیچ کدوم، حالا اگر نگم هیچ کدوم، بخش عظیمی از کسایی که در حوزه ورزش ما دارن فعالیت میکنن کسانی هستن که خودشون ورزشکار بودن، حالا چون شغل دیگه ای نداشتن، حالا اومدن مربی شدن، اومدن یه باشگاه ایجاد کردن. دیدگاه اقتصادی نبوده، یعنی انگار اجبار درآمدزایی بوده.
البته آقای دکتر انصاری عزیز، ما کسانی که از بیرون هم اومدن، حتی پزشک بودن و یا در مشاغل دیگری بودن یا تخصص دیگری داشتن، اومدن در بحثای مثل باشگاهداری یا حوزه‌های دیگه، توفیقات نسبی داشتن.
درصد خیلی پایینه.
درسته.
مطمئنم گفتم من اگر نگم هیچ کدوم، بخش خیلی اندکی میشه.
درسته.
شما اگر تو سطح تهران تمام باشگاه ها رو بررسی کنید، تعداد اندکی از باشگاه های ورزشی ما رو پیدا میکنید که یک مشاور کسب و کار کنارش وجود داره.
این نکته درستی.
میدونید چون دیدگاه کسب و کاری نبوده، دیدگاه اقتصادی نبوده. یعنی اگر ما آرزه بخش خصوصی در حوزه ورزش رو بخوایم بررسی کنیم، یک، پتانسیل ها به خوبی شناسایی نشده، مطالعه بازار درستی انجام نشده، دو، چون احساس خطر زیادی میکردن از سمت دولتی، چون دولت توجه ویژه به بحث ورزش نداشته از نظر بیزنس و اقتصاد، ریسک سرمایه گذاری رو بالا میدیدن. به همین دلیل هم ترجیح میدادن اگر میخوان یک مرکز ایجاد کنن، یه مرکز تجاری ایجاد کنن، اگر میخوان یه مرکز اقتصادی ایجاد کنن، یه مرکز در واقع سرگرمی ایجاد کنن، یه مرکز تفریحی ایجاد کنن، تا اینکه بیان یه مرکز ورزشی ایجاد کنن.
حالا من تعریف شما این نمونه‌ای هم بگم آقای دکتر. ما مثلا مواد متعددی از کسانی داشتیم که مثال عرض می‌کنم، باشگاه بدنسازی خب در یه حوزه، در یه مکانی، در یک موقعیتی بازخوردهای خوبی می‌دن داره و افراد تصمیم گرفتن برن در یه منطقه و محل دیگری باز مشابه اون رو فعال کنن. چندین مورد رو من شاهد بودم که خب توفیق پیدا نکردن و متاسفانه مجبور شدن که با یک شرایط تحمل یک هزینه گزافی کار خودشون رو باز مجدد تغییر بدن.
دقیقا همینطوره. وگرنه ما نمونه های موفقی که مطالعه بازار درست انجام دادن و بر مبنای اون از مشاورای کسب و کار مناسب هم استفاده کردن، خب نمونه موفق ما هم داریم و میتونیم نام ببریم. البته بکنم چون برنامه رادیویی امکان اینکه اسم برندی رو ما مطرح کنیم وجود نداره. ولی این نکته مهم اینه که تعداد انگوش شمارن، یعنی ما میتونیم وقتی فکر میکنیم به خاطر بیاریم اونا رو و این نشوندنده اینه که تعدادشون کمه که این شکلیه. پس توی بخش خصوصی یک، مطالعه درستی انجام نمیشه. دو، کسانی که میتونن از نظر اقتصادی پلن خوبی بچینن به سمت ورزش نرفتن و این هم بخشش برمیگرده به اینکه نگاه دولتی ما به ورزش در واقع نگاه درستی نیست. یعنی حتی بخش خصوصی ما که الان با این مسئله مواجهه تحت تاثیر اون نگاه دولتی که باید اصلاح شه. وقتی من میبینم دولت به ورزش اهمیت نمیده، امکانات نمیده، پتانسیل خاصی نمیده، برنامه ریزی خاصی نداره، خب این دیدگاه برمیگرده به این که من بخش خصوصی هم ممکنه اصلا این به ذهنم هم خطور نکنه که میتونه به عنوان یک منبع خوب اقتصادی و درآمدی بهش نگاه کنم، در نتیجه به سمت باشگاهداری، در نتیجه به سمت کلاب‌های ورزشی، در نتیجه به سمت و سوهایی که ورزش رو توسعه میده در کشورم نمیرم. از طرف دیگه توی ایران عمدتا نگاه به ورزش نگاه سرگرمی ارزون قیمت بوده. به همین دلیل وقتی به ما میگن بابت فلان ورزش باید اینقدر هزینه کنی، قسمت عظیمی از مردم ممکن از اون ورزش بزنن. چون وضعیت اقتصادی هم یه مقدار خرابه، خیلی از خانواده ها در سبد خانواده شون هزینه به نام هزینه تندرستی، هزینه به نام هزینه ورزشی ممکنه وجود نداشته باشه یا به شکلی باشه که با کمترین هزینه ممکن اتفاق بیفته.
من به نوبه خودم استفاده کردم از صحبت‌های شما و زاویه نگاهی که داشتید. اگر کوتاه نکته‌ای فکر می‌کنید باقی موند که من قطع کردم فرمایش شما رو بفرمایید، ما جمع‌بندی بکنیم فرمایش شما.
ببینید واقعیتش اینه که من خودم ورزش رو کاملا مرتب و روزانه انجام میدم. به عنوان یه شخصی که ورزش رو جزئی از زندگی میدونم که باید اتفاق بیفته و وجود داشته باشه توی زندگیم، ولی باگ‌های ورزشی از دیدگاه اقتصادی در ایران خیلی وجود داره که اگر بخش خصوصی تمرکز کنه حتی از نظر اقتصادی هم میتونه بسیار بسیار موثر و مناسب باشه، مخصوصا در حوزه استعدادیابی که اگر یه برنامه دیگه باشه من میتونم خدمت شما دوستان به همراه عزیزانی باشن که مستقیم فعالیت کردن یه بحث چالشی
موثرتری
داشته باشیم خدمت عزیزان شنونده.
بسیار عالی، خیلی ممنونم دکتر محمدرضا انصاری، کارشناس حوزه کسب و کار. درود بر شما و خدا
نگهدار. ارادت من دارم، پیروز و پایدار باشید.
گل طلایی، نگاهی 360 درجه‌ای به اقتصاد ورزش.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی سلام، من فهیمه مشکیباف با تازه های خبری برنامه گل طلایی در خدمت شما هستم. سود 75 هزار دلاری بکام از انتقال گرت بیل به آمریکا. انتقال گرت بیل ستاره ولزی به باشگاه لس آنجلس اف سی باعث شده که دیوید بکام هم از این انتقال سود کند. قرارداد گرت بیل در پایان فصل گذشته با رئال مادرید به اتمام رسید و او به عنوان بازیکن آزاد از این تیم جدا شده تا قراردادی را با لس آنجلس اف سی امضا کند. انتقال او به لیگ آمریکا یکی از بمب‌های نقل و انتقالاتی این لیگ بود و بسیاری از هواداران فوتبال در این کشور را هیجان زده کرد، چرا که تصور تماشایی بازی گرت بیل از نزدیک برای بسیاری از آنها بسیار جذاب و هیجان انگیز است. این ستاره تیم ملی ولز نتوانست عملکرد خوبی را در سالهای اخیر در رئال مادرید از خود به نمایش بگذارد و مشکلات بسیاری را در رئال مادرید تجربه کرد. اما مدیران لس آنجلس اف سی و فوتبال دوستان آمریکایی امیدوار هستند که او درخشش چند سال قبل خودش را در این تیم تکرار کند. بنابراین با توجه به اینکه باشگاه اینتر میامی پیش از این نسبت به جذب گرت بیل ابراز علاقه کرده و این بند را فعال کرده، لس آنجلس اف سی مجبور شد که مبلغ 75,000 دلار به این باشگاه بپردازد تا بند خرید او را از آن خود کند.
یکی از کسانی که در حوزه اشتغال در ورزش ایران مطالعات جدی داشتن و آمارهای خوبی رو شناسایی کردن و مقایسه های خوبی رو در خصوص شناسایی وضعیت موجود و مطالعات تطبیقی با وضعیت سایر کشورهای جهان داشتن، آقای دکتر محمد حسین قربانی هستن که در این بخش صحبت های ایشون و نتایج مطالعاتشون در خصوص اشتغال زایی در ورزش ایران خواهیم شنید. آقای دکتر قربانی عزیز سلام عرض میکنم، وقت بخیر.
آقای دکتر قاسمی عزیز، بنده هم به نوبه خودم خدمت شما سلام عرض میکنم و همچنین خدمت شنوندگان عزیز.
درود بر شما. آقای دکتر، وضعیت اشتغال ورزشی در کشورمون چگونه است؟ مطالعات شما چی میگه در رابطه با وضعیت اشتغال در ورزش ایران؟
بله، ببینید، برای اینکه ما جنبندی بکنیم که آیا وضعیت اشتغال در ورزش کشورمون مناسب هست یا خیر، اول باید وضعیت حالا تعداد مشاغل، تعداد شاغلین و همچنین ظرفیت‌های موجود در اقتصاد ورزش کشورمون رو بررسی بکنیم.
بله.
و بعد مقایسه‌ای داشته باشیم با کشورهای توسعه یافته یا کشورهایی که بالاخره یک مقداری تو حوزه‌های مختلف رشد پیدا کردن و میشه گفت اونها رو میتونیم با
ممنون میشم شما این کارو برام انجام ممنون میشم اگر شما این کارو برام انجام بدید.
بله، ببینید، ما در حال حاضر اگر بخوایم یک آمار یا یک تخمینی داشته باشیم از تعداد شاغلین در ورزش کشورمون، من فکر میکنم حدود 200,000 نفر شاغل سازمان یافته داریم. البته این حالا ارزیابی های خود منه، ما
در حوزه ورزش
بله، ما هیچ آمار روشنی یا هیچ مرکز مشخص و مدونی در کشور این آمار رو تهیه نمی کنیم
که متاسفانه این یکی از ضعف های ماست. متاسفانه یکی از ضعف های جدی ماست، برای اینکه همین هم بحث ها رو همیشه با چالش مواجه میکنه که آمار دقیقی نداریم متاسفانه در
بله دقیقا همینطور هست. ببینید، ما از این تقریبا میشه گفت که 200,000 نفر شاغل داریم که اینها عمدتاً در باشگاه های ورزشی خصوصی در آموزش پرورش حدود حالا 27,000 تا 30,000 نفری معلم ورزش و شاغلین حوزه ورزش داریم. یه تعداد بازیکن حرفه‌ای داریم، یه تعداد هم شاغلین ورزش در سایر وزارتخونه ها و همچنین تعدادی هم توی شرکت های تولیدی ورزشی و فدراسیون ها مشغولن که تقریبا میشه گفت این تعداد 200,000 نفر میشه. حالا این
آقای دکتر ببخشید، از این حدود که میفرمایید که حالا مثلا هم به معلمین هم به کارمندان و کارکنان ورزشی کردین، فکر میکنم سهم عمدهش شاغلین ورزش دولتی هستن دیگه، درسته؟
ببینید، تقریبا میشه گفت که ما حدود 12,000 نفر شاغل در مجموعه وزارت ورزش هستند، حدود 30,000 نفر در آموزش و پرورش که تقریبا میشه گفت که بخش خصوصی هم قابل توجه هست.
بله. یعنی
شاید
بله.
مثلا 60-70% در بخش خصوصی، حدود 30% در بخش دولتی شامل هستن. خب عمدتا هم به خاطر باشگاه های خصوصی که ما داریم، حدود مثلا 20 تا 25 هزار تا باشگاه، بازم آقای دکتر تو همینجا ما آمار روشنی از تعداد باشگاه ها نداریم، ولی به نظر میرسه مثلا حدود 80 هزار نفر سازمان یافته یا به نوعی تمام وقت در این باشگاه ها شاغل هستن.
بسیار عالی.
نکته دیگه اینه که خب حالا این تعداد 200 هزار نفر آیا قابل افزایش هست یا خیر؟ آیا بالاخره عدد خوبی هست؟ به نوعی اگر ما بیایم یه مقایسه داشته باشیم با چند تا کشور توسعه یافته، این موضوع برای ما خیلی روشن میشه که میتونیم بر تعداد شاغلین حوزه ورزش بیافزاییم یا خیر. ببینید در کشوری مثل آلمان 81 میلیون جمعیت داره، یعنی نزدیک ما. از این 81 میلیون نفر 48 درصد ورزش میکنن، یعنی نزدیک نیمی از جمعیت این کشور ورزش میکنه، بالای 90 هزار تا باشگاه ورزشی هم داره، یعنی بیش از 3 برابر ایران باشگاه ورزشی داره. توی کشور انگلستان با 64 میلیون جمعیت 36 درصد جامعه ورزش میکنه، حدود 151 هزار باشگاه ورزشی داره. حالا اسپانیا رو هم مثال میذارم، با 47 میلیون جمعیت 46 درصد از مردم ورزش میکنن، 64 هزار تا هم باشگاه داره. خب اگر آقای دکتر ما بخوایم یه نرخی در بیاریم از تعدادی از کشورهای توسعه یافته، مثلا حدود 20 تا از این کشورها رو من بررسی کردم و میشه گفت که حدوداً به ازای هر 623 نفر جمعیت ما یک باشگاه ورزشی داریم. میشه گفت یه نرم حالا جهانی میشه از این درآورد، حالا خیلی دقیق نه، ولی میشه اینو به عنوان یک نرم در نظر گرفت. به عبارت دیگه ما اگر توی ایران بخوایم در نظر بگیریم با جمعیت حالا 85 میلیون نفر و تعداد 25 هزار باشگاه، میتونیم جمع‌بندیمون این باشه که 3320 نفر به ازای هر 3320 نفر ما یک باشگاه داریم. شما تصور بکنید اون نرم 620 نفر و مقایسه بکنیم با 3320 نفر، یعنی ما جا داریم که تعداد باشگاه هامون با اون نرما به نوعی بیشتر بشه، یعنی جا برای ایجاد باشگاه های ورزشی وجود داره. اما مشکل کجاست؟ ببینید مثلا کشوری مثل هلند 58 درصد مردم ورزش میکنن، دانمارک 68 درصد، فنلاند 66 درصد. به نوعی بالای 50 درصد کشورهای توسعه یافته مردمشون در این کشورها ورزش دارن، ورزش منظم هفتگی دارن و این نرخ در کشور ما بازم آیتور اینجا باز ما یه خلل
آمارا بله آمارا متفاوت
آمار روشنی نداریم، ولی من اگه بخوام حالا با توجه به مطالعاتی که داشتم تخمین بزنم بیشتر از 20 درصد نمیشه.
حالا آیتور
کرونا و بله. مشکلات اقتصادی بیشتر از 20 درصد مردم ورزش نمی کنن. خب وقتی که کمتر از 20 درصد ورزش کنن، ما نیاز به باشگاه کمتری داریم، نیاز به مربی کمتری داریم، نیاز به تولید کننده کمتری داریم. بنابراین ما مشکل اشتغال در ورزش کشورمون رو باید در مسائل اقتصادی اجتماعی جستجو کنیم.
احسن.
وقتی این مسائل مرتفع بشه، خود به خود مردم علاقمندیشون به ورزش بیشتر میشه، اوقات فراغتشون بیشتر میشه، ضرورت ورزش رو بیشتر درک میکنه
و کسب و کارهای ورزشی بیشتر رونق میگیره.
دقیقا همینطوره، یعنی فردی که درگیر بالاخره امرار معاش زندگی هست قطعا کمتر به فکر ورزش خواهد بود. هرچی ما تلاش بکنیم اوضاع اقتصادی رو بهتر بکنیم، روی دانش مردم، سواد ورزشی مردم کار بکنیم، باعث میشه که علاقمندی مردم به ورزش بیشتر بشه. البته این علاقمندی طی سالهای اخیر داره بیشتر میشه، یعنی هم کارکردی که رسانه داره، هم حتی کارکردی که بخش پزشکی داره، پزشکان اینا همه دارن نسخه‌های ورزشی میپیچن و به نوعی کمک کرده مردم ضرورت ورزش رو درک کردن. ولی هنوز من فکر میکنم موانع اقتصادی داره یه مقدار اذیت میکنه و اون شرایط و اون وقت لازم رو برای مردم و عموم جامعه فراهم نمیکنه که اینا بیان به ورزش بپردازن. بنابراین ما جا داریم که بالاخره شرایط رو به گونه ای مدیریت کنیم که
در این ظرفیت بالا
بره که ورزش همگانی میپردازن بالاتر بره، این تعداد که بالاتر میره کسب و کارهای ورزش شکل میگیره، باشگاه ها شکل میگیرن، رونق پیدا میکنن و در نهایت میتونیم در ابعاد مختلف ورزش اشتغال زایی داشته باشیم و به نوعی میشه گفت که ما از این 200 هزار نفر میتونیم یک ایدئال 500 هزار نفری هم در نظر داشته باشیم. یعنی اگه بخوایم یک چشم انداز داشته باشیم رسیدن به یک بین مثلا 500 تا 600 هزار نفر شاغل،
این حداقل 3 برابر وضعیت موجود. حالا یه بحثایی هم مطرح میشه تو همین بحث اشتغال که استزار دارید دیگه، یکی از بحثای بیکاری به عنوان بیکاری پنهان مطرح میشه، یعنی اینکه بخشایی که قرار هست یه کاری رو با حداقل نیرو انجام بدن ولی بیش از اون نیرو جذب میکنن و عملا یه نوع بیکاریای پنهان به وجود میاد. حتی در نظامهای اداری یا باشگاهی افرادی در مناصبی حضور دارن که باید یه ساعت کار مفیدی داشته باشن که عملا ندارن، بیشتر اون ساعتا بیکار هستن، که این به ویژه در بخش دولتی خیلی مشهود و ملموس هستش. یعنی اگر ما همین ظرفیت‌های موجود آید تو به نظر شما فعال بکنیم، آیا نمیتونه در وضعیت موجود ما یه نقش موثرتر و بهتری برای توسعه ورزش داشته باشه؟ از فرمایش شما من چیزی که شنیدم این بود که برای افزایش اشتغال زایی ما نیاز داریم به رونق اقتصادی بهتر و بیشتر و ایجاد فرهنگ ورزش ورزش همگانی که خود به خود اینها باعث زمینه‌سازی و ظرفیت‌سازی برای ایجاد اشتغال بیشتر خواهد شد. حالا من از این منظرم میخوام نظر شما رو بدونم که ما این حوزه بیکاری‌های پنهانی که وجود داره حتی در افرادی که شاغل هستند، آیا میتونه اگر درست مدیریت بشه کمک کنه به وضعیت فعلی ورزش؟
بله، خب عمدتاً این به این دلیل اتفاق میفته که خب بخشی از بدنه نیروی انسانی ورزش در بخش دولتی هست، حالا بخش خصوصی به دلیل اینکه اون انتفاع مالی رو در نظر میگیره قطعاً توی بهره‌وری از نیروی انسانی خیلی عملکرد موثرتری نسبت به بخش خصوصی دارن. اما خب تو این زمینه قطعاً میشه با مطالعه نیروی انسانی مورد نیاز توی هر کدوم از حالا مراکز دولتی، ما اون مشاغلی که بالاخره فکر میکنیم که خیلی کمک کننده نیست رو یا حتی اون نیروهای انسانی که بالاخره ما بررسی میکنیم، میشه از توی اون هم بالاخره یک بهره‌وری ایجاد کرد با مطالعه بین شغل و شاغل. یعنی ما طرف شغل رو ببینیم که چه کسی باید باشه با چه خصوصیاتی، یعنی چه خصوصیاتی اون شغل نیاز داره، اون فرد شاغل هم چه خصوصیاتی، اینها اگر تناسب ایجاد بشه قطعا میتونه توی بهره‌وری مناسب نیروی انسانی کمک کننده باشه. ضمن اینکه حالا یه بخش دیگه ای آقای دکتر توی همین موضوع بهره‌وری از پتانسیل های موجود برمیگرده به اون پروژه های نیمه تمامی که ما در ورزش کشور داریم. یعنی اگر بیش از 600 پروژه نیمه تمام داریم که بالاخره هر کدوم از اینها اگر رو اندازی بشه با کمک دولت کمک میکنه به اشتغال. قطعاً هر کدوم چون پروژه هایی هست که حداقل ممکنه 10 تا 20 نفر یا حتی تعداد بیشتری توی این اماکن ورزشی شاغل بشن، این هم یک مسیر دیگه هستش که با ورود بخش خصوصی تسهیل کردن
یعنی تأکید شما اینه که آقای دکتر این هم با حضور بخش خصوصی باشه، نه اینکه دولت خودش تکمیل بکنه و خودش هم باز بخواد اشتغال زاییش با نیروی انسانی دولتی باشه.
دقیقا دولت باید اینها رو کمک بکنه بسازن و راه اندازی بشه و بعد به بخش خصوصی و بهره برداران خصوصی تفیض بشه. ضمن اینکه دولت همچنان باید حمایت خودش رو از این اماکن ورزشی داشته باشه.
خیلی ممنون آقای دکتر از مشارکت شما و صحبت‌های
شما. سلامت باشید.
شما رو به خداوند منان می‌سپارم تا برنامه بعد. خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم آقای دکتر، خدا نگهدار شما.
شنوندگان عزیز، با توجه به مباحث مطرح شده در برنامه امروز، اگر بخوایم یک جمع‌بندی از صحبت‌های مهمانان برنامه داشته باشیم، آنچه که مشخص هست بنابر دیدگاه های آقای دکتر محمد رضا برومند از افراد صاحب نظر در عرصه کارآفرینی و اشتغال زایی در ورزش، ما به طور جدی نیاز داریم که حوزه مشاغل ورزشی رو توسعه بدیم. تأکید ایشون ناشی از مطالعاتی بود که مبنی بر هزینه های درمانی که ما داریم پرداخت میکنیم و بیتوجهی به پیشگیری های لازم که با یک مصداق در واقع بیماران دیابتی و اعداد و ارقامی که دولت مجبوره پرداخت بکنه برای حمایت از این بیماران به دلیل عدم توجه لازم به فعالیت‌های حرکتی و وجود فقر حرکتی و چالش‌هایی مثل بیماری دیابت که تا حد زیادی قابل کنترل و قابل پیشگیری میتونه باشه از طریق ورزش، ما بودجه‌های بالغ بر چند برابر بودجه کل ورزش کشور رو داریم صرف هزینه‌های درمان می‌کنیم که با رونق مشاغل ورزشی میتونه این تا حد زیادی کاهش پیدا بکنه. با صحبت‌های آقای انصاری به این نکته رسیدیم که برای راه اندازی کسب و کارهای ورزشی و مشاغل ورزشی به دنبال اون مشارکت‌های فعال بیشتر ورزشی رو دنبال بکنیم، نیاز داریم به مطالعات جدی‌تر برای راه اندازی کسب و کارهای ورزشی و توجه به ملاحظاتی که در علم راه اندازی کسب و کارهای ورزشی وجود داره برای اینکه نتایج بهتری در عرصه بگیریم و مشاغل بیشتری رو فعال بکنیم. آقای دکتر قربانی با یک آمار مطالعاتی خودش نشون دادن که ما چیزی هولوش کمتر از 1/10 آمارهای جهانی در خصوص حداقل باشگاه یکی از مراکز اصلی برای مشاغل ورزشی هستن باشگاه داریم و افراد شاغل داریم در عرصه حوزه مشاغل ورزشی و میتونیم عدد حدودی 200,000 رو حداقل تا 3 برابر توسعه بدیم این ظرفیت رو و این نیاز داره به یک تأمل، بازنگری و دقت عمل بیشتر در این عرصه که مجموعه مباحث امروز فکر میکنم دیدگاه خیلی خوبی رو برای اشتغال و اشتغال زایی در ورزش برای ما ایجاد کرد. از همراهی شما بی‌نهایت سپاسگزارم. تا درودی دیگر، با هزاران درود بهتون.
یا قالی ایرونی نده فرصت رو از دست، ممکنه جا بمونی. فرش بهشی داره طرحهای ناب و زیبا، خرید از بهشتی، خرید بهترین ها. وقتی میری بهشتی خوبه اینو بدونی، میخری فرش قسطی اما نمیدی سودی. فرش بهشتی یعنی یه نام و چند نشونی، دلیل این خرید و حالا بهتر میدونی.
اقساط متنوع و بدون سود در فرش بهشتی. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس نگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام.
لاب های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
تلویزیون با کیفیت، جام جهانی با کیفیت. فروش ویژه تلویزیون بدون پیش پرداخت، بدون ضامن و با قیمت مصرف کننده در سرای بزرگ ایرانی. سرای ایرانی در شهرهای قم و اصفهان پذیرای قدمهای مهربان شماست. برای هر ایرانی یک تلویزیون. قم، سرای ایرانی. اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. همه جای ایران سرای من است.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، در هر کجا که هستید سالم و تندرست باشید. 30,036,37 رو فراموش نکنید. سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد هست و شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با این شماره تلفن در میون بگذارید و راجع به